بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، رسالة الولایه، شنبه 7 بهمن 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث جناب علامه طباطبایی در رسالة الولایه فصل 4 روم عرض کردیم با دو بخش رو برویم. یکی در باب بیان عقلی برای اینکه کمال نهایی انسان چگونه به دست میاد و چه راهی براش مطرحه، بیان عقلی روشون مطرح کردن. گفتیم رسیدیم به بیان شرعی یا بیان بر اساس متون دینی. در بیان بر اساس متون دینی که بخش دوم هست عرض کردیم با 3 مقام روبرویم. در مقام سوم بودیم که چگونه کیفیت سیر و سلوک و اون کمال که همان راه معرفت نفس هست در شریعت آمده و چگونه شریعت بیان کرده. در این مقام سوم ما عرض کردیم با 6 مطلب روبرویم که تا کنون 3 مطلب رو خوندیم. یه مقداری از مطلب سوم مونده باید توضیح بدیم برسیم به مطلب 4 روم. ایشون در این مقام سوم اولا گمانی رو که در این زمینه وجود داشت که چگونه مگر سیر در شریعت آمده و در شریعت اصل سیر اصلا نیامده، فقط گفته شده کمال این به سمت حضرت حق، سلام علیکم، به سمت حضرت حق است و رسیدن به حق رو عده‌ای گفتن که این گونه هست. اصل اطلاع این که انسان باید به کمال برسه و کمالش آن هست در شریعت آمده، سلام، ولی کیفیت سیر نیامد. علامه این گمان رو رد کرده، گفته اتفاقا سیر در شریعت اومده، لذا این بحث منجر شد به مطلب دوم که مسئله عبادت احرار و حب و عمل و عبادت و معرفت رو مطرح کردن، توضیح دادیم. به مطلب سوم رسیده بودیم که الله میخواست توضیح بده، گفته بود که اساسا راه رسیدن به حق که باید با معرفت همراه باشه، توضیح دادیم معرفت نیاز هست که اگر معرفت باشه عمل بر اساس اون انجام میشه و حب هم بر اساس اون پیدا میشه، توضیح دادیم. سلام اینها را، این معرفت به دو شکل مقدور هست، یا به شکل آفاقی، دو شکل متصور هست، یا شکل آفاقی و یا شکل به اصطلاح انفسی، یا از راه نفس یا از راه بیرون. ایشون شواهد رو از متون دینی آوردن که از راه بیرون میسور نیست. تا اینجا رو گفته بودیم در هفته گذشته. در ادامه بعد از اینکه ایشون احادیث رو آوردن که کسی میخواد عبادت خدا کنه باید از راه صورت و تصور و مفاهیم نباید باشه و باید از راه ارتباط حضوری باشه، اینها رو گفتن، حدیثی در این زمینه، احادیثی رو در این زمینه آوردن، مطرح کردن. ما این احادیث رو خوندیم تا رسیدیم به اینجا که نتیجه گرفت اجالتاً اگر کسی بخواد به حضرت حق برسه، بخواد عبادت بکنه، باید توجه وجودی کنه و توجه وجودی احتیاج داره به سلام علم حضوری شهودی به حضرت حق. عرض کردم در کنار این میشه توجه وجودی حضوری داشت به حضرت حق، اما به نحو به اصطلاح یؤمنون بالغیب، توضیح دادم دیگه، باز بر نگردیم. حالا علامه داره این بیان رو داره که راهش اینه که از راه توجه وجودی باشه. این حرف درستی است. کلا عبادتی که شریعت جعل میکنه اگر بخواد عبادت حقیقی باشه که در روایات آمده، باید توجه وجودی بشه، توجه ذهنی هم حتی مفید نیست، با مفاهیم به حضرت عب سمت حضرت عقل رفتن مفید نیست. حالا برای خوش توضیح داره الان چند بار توضیح داره. راهش اینه، راهش ارتباط حضوریست و این برای عرفا حاصل هست و ایشون تعبیر میکنه این بیان قرآنی که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین که آمده، یعنی دیگران وصف حق نمیتونن بگن، چه کسی میتونه بنده مخلص، بنده مخلص چون شهود حق کرده میتونه از پسش بر بیاد، وگرنه دیگران توصیفشون توصیف درستی نیست از حق. این بیان رو ایشون آورده. مخلصین هم برای خودش توضیحی داره، من خیلی خلاصه فقط الان بگم، میتونم اینو بگم، مخلصین یعنی اونهایی که با شراب توحید خالص شدن، شرابن طهورا، شرابن طهورای توحید چی شدن؟ خالص شدن، یعنی خدا اینها را خالص کرد به توحید، به حق، چون حق را دیدن. همون تعبیری که از امام صادق ایشون نقل کرده بود که آن گونه که برادران یوسف یوسف رو دیدند و گفتن تو یوسفی، اینجوری، همون توضیحی که گفتن. چون این بیان رو میاره، میگه و اون موقعی است که حجاب بین اینها و بین خدا نباشه. حجاب نباشه، مگه حجاب بین ما و خدا چیه؟ خود خلق، خود ماهایی، این حجاب باید برداشته بشه تا به خدا برسه. وقتی کسی به خدا رسید از شراب توحید استفاده کرده و مخلص میشه، نه خالص، مخلص، نه اینکه ایشون مخلص باشه، مخلص شده، یعنی خالص اندر خالص به لحاظ شراب توحیدی که است، که موجب طهارت میشه. این بیان رو ایشون آورده. باز احادیث دیگری رو تو این زمینه چون متذکر شده، خوبه ما این احادیث رو ایشون زحمت کشیده آورده روشون یه مقدار تأمل کنیم. ایشون میگه در تفسیر عسکری از امام باقر نقل شده، لا یکون العبد عابدا لله حق عبادته حتی ینقطع عن الخلق کلهم الیه. تعبیر حضرت ببینید، لا یکون العبد عابدن لله حق عبادت، حق عبادت کی انجام میشه؟ حتی ینقطع عن الخلق کلهم الی، از همه ببره به سمت حقش. فهینه زن یقول هازا خالص لی فیقبله به کرم قبول، مورد قبول حضرت حق قرار میگه. نماز مقبول، عبادت مقبول که قبلا هم یه اشاره کرده، انشاءالله وعده شما در باب بحث مثلا اسرار نماز اونجا اگر رسیدیم، اگر رسیدیم انشاءالله اونجا باید اینا رو توضیح داد و واقعا هم در شریعت بسیاری از اسرار اومده ولی مقفول میمونه در سطح اول. در آینه توحید کسرت میبینه؟ بله، کسرت ببینه به شکل وجه الله میبینه، چه مشکل داره؟ بازم حق میبینه. یا این حدیث امام صادق، ما ان عمل الله على عبد اجل من ان لا يكون في قلبه مع الله غيره، میگه میفرماد حضرت که بهترین نعمتی که خدا میده که برتر از اون دیگه خبری نیست، نعمتی اونی که در قلب این بنده غیر از هر چیز دیگری نباشه غیر از خداوند سبحان. و واقعا هم حالا الان ایشون که اینجا نظر نده بعدها توضیح میده، این بخواد پیاده بشه احتیاج داره به ذکر حقیقی، مراقبه حقیقی که انشالله عرض میکنه. الان ایشون اینا رو داره احادیث رو میاره، من همین مقدار. یا افضل العباده الاخلاص، خالصان خدا رو دیدن، خالصان خدا رو دیدن و برای خدا به اصطلاح کارنش کردن. راهش اینه که آدم از همه چیز باید ببره، هیچ چیز در برابر خدا مطرح نباشه، و نوعا هم معرفت معمولا خلل داره. توضیحی که خود علامه طباطبایی جایی داده در باب فرق بین مقربین و اصحاب یمین به چیه، ایشون میگه به معرفت. اولا میگن معرفت و اخلاص. امیرالمومنین چه داره؟ علیکم به صدق الاخلاص و بله چیز یقین رو میخوام بیارم، به حسن الیقین و صدق الاخلاص فإنهما افضل عبادت المقربین، هم به اصطلاح اخلاص هم یقین. علیکم به حسن الیقین و صدق الاخلاص، هم حسن یقین، یقین یعنی یقین برتر، و صدق اخلاص یعنی اخلاص صادقانه که هیچ توش خلل نباشه. فإنهما افضل عبادت المقربین، همینجا من بذارید تو پرانتز باز کنم، السابقون السابقون اولئک المقربون رو یکی از تفسیرها اینه، السابقون فی الدنیا السابقون در آخرت، السابقون السابقون، السابقون مبتدا، السابقون خبر، السابقون السابقون اولئک المقربون، السابقون فی الدنیا در چه چیزی سبقت گرفتن این مقربه که از دیگران جدا میشن؟ میگن در دو چیز، اخلاص و معرفت. همین تعبیر امیرالمؤمنین علیکم به حسن الیقین و صدق الاخلاص. بله حالا دیگه برعکسش، بله علیکم به صدق الیقین و حسن الاخلاص و انهما افضل عبادت المقربین. این تعبیری که آمده دو سی چیز مطرح شده، یکی اخلاص، این همون سبقت، اگر مقرب میخواد کسی مقرب بشه. بعضیا میگن خب اینجا باید مثلا عبادت بیشتری کرد، بعضیا میگن عمل صالح بیشتری باید کرد، به تکثیر عمل میپردازن. علی حضرت میفرماد مسئله تکثیر عمل نیست، روح عمله، یکی اخلاص، یکی همچی یقین معرفت، به این دو از هم ممتاز میشن. این تعبیر رو از دیگر ممتاز آقایون در توضیح میگن اگر میخواید به مقرب نزدیک بشید، ببینید اینا در چی پیشی گرفتن، در این دو پیشی گرفتن، از سابقون، این دو، این دو، این دو رو درست کنه. بعد علامه طباطبایی میگه خب اخلاص مگه زیر سر چیه؟ باز سر یقینه، هرچی یقین بیشتر اخلاص بیشتر میشه، هرچی معرفت قوی تر شد اخلاص بیشتر. باز خب نظام میگه فرق مقربین با دیگران در معرفت، این تعبیری که میکنن بینه اخلاص هست، اما اخلاص نتیجه اون یقینه، هرچی یقین بیشتر. یعنی مثلا کسی پیدا بشه اینجوری نگاه کنه، حالا یک حقیقت هست، بقیه هیچند یا همچون عدمند، حالا من تعبیر میکنم فقط برای اینکه واضح بشه، هیچ به معنی این که هیچ و پوچ نیستند، یعنی در برابر همون حق است که خودش جلوه ده. کسی به این اندیشه برسه اصلا دومی وجود نداره براش دیگه، یعنی با کسی دیگری تعامل نداره، کسی دیگری وجود نداره براش، دیگران همه به عنوان بچه الله هم، چیزی برا حساب نمیشه. کسی به این منطق اصلا برسه، اصلا میشه که توش مثلا ریا بیاد یا توش چیز دیگری بیاد؟ علامه طباطبایی در ذیل انا لله و انا الیه راجعون المیزان نگاه کنید، اونجا بحثی داره که از این طریق دفع میشود نه رفع، به نفع دفعی عمل میشه و توضیح میده یک نوع تربیت ویژه، یعنی با این نوع معرفت کسی که واقعا دیده ان القوه لله جميعا، اصلا ترس چجوری معنا پیدا میکنه اگه کسی به اینجا برسه، این معرفت پیدا، ان العزه لله جميعا، اگه کسی این درست بشه اصلا ریا چجوری معنا پیدا میکنه، معنا نداره. شون تعبیر میکنه از راه توحید میشه تمام این خلقیات رو حل کرد، نه یعنی این خلقیات زشت آمده واش میجنگیم، اصلا خلقیات زشت نمیاد، دفع میکنه نه رفعیه. توضیح داره ایشون، اصلش هم برگرفته از بیان قاضی است به اسم قاعده احراقیه، که این توحید آدم آتیش میزنه، یعنی اوضاع رو دگرگون میکنه، دقت میکنه. لذا علامه طباطبایی هم زیر سر همان معرفت، هر چه معرفت بیشتر حتی اخلاص هم درست میشه. این رو جناب آقای حسینی تهرانی توی یکی از این مکتوباتش آورده، قاعده احراقیه را که قاضی گفته، و من اصلا فضایی که علامه طباطبایی داره، الان یکی از حرفایی که الان انشالله میرسیم همینجا تو همین رساله آورده از قاضیه، از اینجور چیزها از قاضی زیاده، تفسیر قرآن به قرآن مثلا قاضی داشته، قاعده احراقیه قاضی داشته، همین بحثی که حالا الان میخونیم من رسالت الولایه رو محصول قاضی میدونم، رسالت ولایه علامه طباطبایی، الان میرسیم یه بیانی آوردن، اون بیان میگه استادم، از استادم پرسیدم، استادم مدظه الله اینجوری گفتن، اسم نبرد، قاضیه. این اصلا مشخص میکنه که چقدر قاضی اندیشه ایشون خب معمولا این حالو ندارن که بهشون مفصل توضیح بده، اصل حرفش مثل علامه طباطبایی که اهلش هست میگیره و اینو تفصیل میده. بله اونجا چند جای دیگه من دیدم. بله قاعده احراقیه. و خود من میدونم مثلا علامه توضیح داده برای شاگردان، برای حسینی، آیه حسینی تهرانی، دیگران اینا رو گفتن، اینا سینه به سینه گاهی نقل شده، اینجاها گاهی ذکر نمی کنم و اونجاها میگن. خب افضل العباده الاخلاص، واقعا هم همینجوره، یعنی اینها معمولا روح عمله. الان هم وقت نداریم، یه وقتی باز باید فرصت کنیم بحث روح عمل رو و چقدر شریعت به این توجه کرده، مثل بیان امام صادق علاوه ان النیه هی العمل، این بحث اخلاص که میفرماد حضرت اول میفرماد که ابقاء بر عمل، که خوب عمل کنه آدم نیتش خالص باشه، اشد من العمل. ابتدا اینجوری تمام بود علاوه ان النیه هی العمل، اصلا تمام اون چیزی که عمل رو میسازه اون نیته. این بحث روح عمله، روح عمل توش معرفت خیلی عکس شده، توش اخلاص عکس شده، این چیزا عکس شده و حالا بر خوش توضیحی داره، الان دیگه وقتش نیست ان شاء الله، یه وقتی باید ایستاد. واقعا اینا عاجز به مباحث شریعت و اسرار بحث‌های شریعت وجود داره. خب چرا اینقدر شریعت روی اخلاص اینقدر تاکید کرده؟ چه دلیلی داره اینجور؟ بعضی جا خیلی حساس میشه توضیحاتی که میده، یه سبک دیگه‌ای داره توضیح میده، چرا اینجوریه؟ اینا خوش دلیل داره. حالا اردمینه اینا رو باید واقعا ما در کار شریعت، من قبلا عمل کردم، کار اجتهادی باید انجام بشه. کار اجتهادی غیر از اینی که من یک حدیث ببینم طبق اون نظر بدم، درد میکنه؟ چجوری تو بحث فقهی اجتهادی عمل میکنیم؟ یعنی یک حدیث دیدن نیست، تمام احادیث باب، تمام جوانب باید دیده بشه یا یک فتوا داده بشه. اینجا هم همینجور، بعضی متاسفانه خیلی زود عمل میکنن، این خوب نیست. این دلیلش اینه، فقط فقهی که اجتهاد میکنن، بقیه جاها یک آیه یک روایت نظر معرفتی میده، نظر سلوکی میده، این نیست، درست نیست. بحث‌های شریعت باید با هم جمع بشه، همونجور که تو بحث‌های فقهی جمع میشه، همه باید مزان و معاریز کلام رو به دست آورد. اینجوری نیست که هر جای هر چیزی گفت. دیدم مثلا طرف با یک حدیث آمده چیزی گفته که خیلی خنده داره، یعنی خنده دار اصلا، تعبیری کرده بود ایشون، میگفت که تو روایت هست که افضل الاعمال احمزها، واقعا هم حرف درستی است، خوش لطفی داره. بعد ایشون گفته بود اون کسی که نماز رو با کسالت میخونه، که در قرآن اومده که ادی با کسالت میخونه، نماز رو با کسالت میخونه، یعنی خیلی بهش فشار میاد، افضل الاعمال احمزها، این نماز برتر از نمازی است که دیگران میخونن، یعنی نماز امیرالمومنین به پاش نمیرسه. این خنده دار نمیشه؟ یعنی این سبکیش ما دو زمینه چیه؟ نشون میده جوانه به کار دستش نیست، اهل این فن نیست. باور کنید ما موارد اینجوری بسیار داریم، طرف با یک حدیث تمام نزدیک، مثلا آمده که در روایت حسد تا مادامی که به چشم نیاد، گوشه چشم نیاد، به زبان نیاد، به عمل تبدیل نشه معفوه. ولی این درست، ولی معفوه تمام شد؟ تمام شد همین دیگه، هیچ مشکلی وجود نداره. این معفوه یعنی چی؟ بعد که اون چی که در قلباتون هست یحاسب کن به الله چیه پس؟ اونو با چی کار کرد؟ پس چرا بعضی از این علمای ربانی اینقدر جزافزن میکنن؟ که هیچ خبر، هیچ مشکلی که نداره. پس باید سطحش رو فهمید چی میخواد بگه، باید جمع بشه دیگه، این کارهای این شکلی باید انجام بشه. خب ببخشید بیام تو بحث. ایشون در مورد این بندگان مخلص باز دوباره میفرماد که شیطان گفته و به عزت که لاغوین نهم اجمعین الا عباده که منهم المخلصین، من همه رو اقوا میکنم جز بندگان مخلص. و باز تعبیر خدا داره که انهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، احزار هم برای در روز قیامت احزار برای به اسلام مخلصین نیست. شیطان هم میگه من در محدودشون وارد نشم. چرا اینجوریه؟ چون میگه از بس مستغرق در حق، اصلا احزار براشون معنا نداره. مستغرق در مخلص یعنی مستغرق در، از بس مستغرق در حق، اصلا احزار معنا نداره، وسوسه معنا نداره، هیچ کسی اینو مطرح نیست، حساب مطرح نیست. و بعد حدیثی میاره، اولیایی تحت قبابی، مالما نمیشه قبایی، اولیایی تحت قبابی او ردایی و الی ذلک یرجع الحدیث الی بعد حدیث الامن المتقدم. حدیث امن متقدم همین بود که صفحه 202 ما داشتیم، اونجا ایشون گفته بود که از امام صادق بود که در مورد عبادت احراری صحبت کرد و در مورد عبادت احراری که برتر از عبادت‌های دوگانه دیگر هست، و بعد فرمود و هم من فزع یومئذ آمنون، از فزع حضرت حق در امانن، یعنی فزع براشون نیست. میگه اون حدیث هم توضیح داده که عبادت احرار اگر کسی بکنه دیگه جزء کسانی است که امن از هر مشکلی هست. اجالتاً استغراق در حضرت حق تو این متون آمده. ایشون نتیجه میگیره، میگه پس ببینید ما با این بحث با طول و تفصیلی گفتیم در این مقام سوم، مطلب سوم از مقام سوم، این مطلب سوم میخواد بگه راه رسیدن به حضرت حق راه معرفت نفس، اونم راه ارتباط حضوری و حضرت حق. ارتباط حضوری راه معرفت نفس یعنی چی؟ یعنی آن گونه که تا خود را به حقیقته میبینه اولا خدا میبینه پس خود را میبینه. چرا؟ چون عین فقر است. این توضیحاتی بود که تا بال داد. ایشون میگه نتیجتا ما باید نتیجه بگیریم آنی که عبادت حقیقی است و ارتباط حقیقی و توجه حقیقی است اون راه معرفت نفسه. راه معرفت نفس یعنی چی؟ یعنی آن ارتباط حضوری با حضرت حق به نحوی که اولا حق دیده بشه پس از اون نفس با او دیده بشه. خب اینو گفت، این شد مقام سوم، تمامش کردیم چون یه کمی خردریزی بود مونده بود من دیگه مجبور شدم بمون. اما میرسیم به مطلب چهارم از مقام سوم. ایشون میگه خب شما که میگید راه معرفت نه، چجوری شریعت راه رو چجوری معنا کرده؟ چجوری من راه معرفت نه یعنی چی؟ یعنی من بشینم فقط خودم نگاه کنم ببینم چی هم چجوری میشه؟ ایشون میگه راه حقیقیش اینه، انقدر این دل صاف بشه آماده بشه که حقیقت خودشو نشون بده. کی اینو نشون میده؟ مراحلی که شریعت معنا کرده، توبه‌ای که شریعت داره، انابه‌ای که شریعت داره، سکوتی که شریعت داره، نمیدونم محاسبه‌ای که شریعت داره، مراقبه‌ای که شریعت داره، نمیدونم ذکری که شریعت داره، فکری که شریعت داره، اینا باید بشه تا این نتیجه بده. به تعبیر دیگر چگونه میشود معرفت نفس حاصل شود؟ چگونه میشود ارتباط حضوری با حضرت حق پیدا کرد؟ چگونه میشه حقیقت خود را یافت؟ اون موقعی که باعث بشه ما تمام قیود رو بزنیم کنار، خود بمان. کی میشه قیود رو کنار زد؟ با این شیوه ها. چگونه میشود کنار زد؟ با این شیوه ها. شیوه ها چیه؟ توبه، انابه، مراقبه، محاسبه، صمت، جو، خلوت، سحر و به اصطلاح اعمال عبادی، فکر و ذکر. این تعابیر رو آورده که حالا من یه مقدار حالا میخوام وارد این بحث بشم. این میشه مطلب چهارم از مقام سوم که میخوام وارد بشه. ببینید یک تلقی از این بحث ها اینه، آقا توبه کرد یعنی آقا ها و برگشت دیگه، همین اینجوری معنا. یه تلقی از سحر، بیداری نمیدونم نیمه شب، یعنی همین که خب بیدار میشه نمازی بخون، اینجوری بعضی اصلا تصویر شد اصلا، یعنی به تعبیری این برای چیه، داره چی کار میکنه، اصلا تقریبا تلقی نداره. خیلی ها همین شکل، البته متون شریعت آمده، میخوام تلقی افراد. بعضی وقتاشون ذکر، یعنی آقا همینجور زبان که داره ذاکر حقه این ذکر، آقا این بد نیست، من اینا این کار نمی کنم، همینا خوبه، ولی این همه حرف شریعت نیست. شریعت چی میخواد بگه مهم الان محل بحث است که باید چی کار میخواد بکنه شریعت با این کار. خب چرا انسان باید بشینه مثلا مراقبه کنه، محاسبه داشته باشه، مراقبه؟ چرا؟ چرا باید فکر باشه؟ چرا باید ذکر باشه؟ یا چیه؟ تو روایات حالا آدم با چفت و بسته آدم نگاه کم کم میتونه بفهمه. توبه چیه به نظر شما؟ حقیقت توبه چیه؟ تو روایات ما آمده حقیقتا اگه بخوام عمقشو بگیم یک نوع پشیمانی حقیقی در دل و یک نوع شستشوی دل از خلاف، از خطا و یک عزم بر کار خیر. این چیزیست که ما از توبه، البته اینا که میگم تو روایات آمده، ندامت قلبی و اینها، توبه هایی که توبه حقیقی چند شرط داره، اون بیانات امیرالمومنین دیگران نگاه کنید توش آمده. چی میخواد بکنه؟ چی کار میخواد بکنه؟ آدم احساس میکنه یعنی یک نوع تحول قلبی، یک نوع شستشوی قلب، یک نوع قلب رو از قید و بند رها کردن تا به اون قلب حقیقی برسیم. نگاه کن همین توضیح توبه رو که آدم نگاه میکنه توش خوابیده. تعبیر یجد الله غفور الرحیم چیه قبلش؟ آیه رو میتونید بیاید یجد الله غفور الرحیم. تعبیری که گاهی تو شریعت هست یعنی به گونه ای که تا آدم میگه خدا یا برگشتم احساس کنه که خدای غفور رحم رحیم بخشیده، بلکه سریع الرضا بودنش هم ببین. ثم یستغفر الله یجد الله غفور الرحیم، ببیند بیابد غفور الرحیم. دقت میکنه همین موقعی که در استغفار میکنه، این استغفار یجد الله غفور الرحیم، یعنی غفران و رحمت حق رو ببینه، و بلکه بعضیا به سریع الرضا بودن حق هم ببینن و بعد میبینن معیاری بر خودش دارن، میگن توبه اون موقعی که قبول میشه که آدم احساس کنه دل سبک شده، و بعد توبه رو توضیح میدن. البته خصوصیات توبه با جزئیاتش که خودش میتونه تبدیل بشه به یک نوع عزم برخلاف و اینها، عزم برخلاف اون قبل که کرده و عزم بر کار خیری که پیدا میکنه. این حالا توضیحاتی که داره، ما توی هم بحثای منازل چهار منزل اول توضیح میدادیم کلش، تو چهار منزل اول یقظه بود تمام اینا. اما یک نوع احساس این که در چاه افتاده و از چاه در بیاد، این هم به نحوه وجودی قلبیه، دقت کنید، اصلا بحث سطح نیست. یعنی به زبان بگه خدا یا مرا ببخش کافی نیست، نمیشه یجد الله قبول، یستغفر استغفار بشه واقعا و حقیقت، درسته؟ من یک توبه رو توضیح دادم. انابم یک نوع بازگشت به حق، بازگشت دل است. من اینا رو میگم میخوام اون فضای دل و قلب خودش نشون بده و نشون بدیم چرا راه راه نفس میشه و راه دل، و اینا همه شستشوی دله. محاسبه برای چیه به نظر شما؟ اگه خوب نگاه کنید، محاسبه برای اینه که چه کردم، چه بلایی سر خودم آوردم، چه کارهای خوبی کردم، چه کارهایی رو به نفع خودم کردم، برای جانم کردم. این رو باید ببینم، محاسبه کنم، و اگر خوبه بگم الحمدلله، اگر بده چیکار کنم؟ عزم کنم که انجام ندم. این محاسبه هایی که تأکید کردم. مراقبه مگر چیه؟ یعنی همیشه جانب حق را رعایت کردن. این جانب حق را رعایت کردن، من محل اول مراقبه های مراحل عالی رو نمیگم، جانب حق را رعایت کردن یعنی ارتباط با حق پیدا کردن. الان توجه به حق و توجه قلبی اینا، دقت کن توش همش اشتباه شده. حتی سمت چرا گفته شده؟ حالا سکوت چرا؟ خودشون هم میگن تا آدم زیاد حرف میزنه این توی دل اثرات منفی فراوان داره. من اینا رو میگم برای اینکه اون فضا رو روشن کنم. باید این لب بسته بشه تا اون لب دل باز بشه. اینا تأکید میکنن، توضیح دارم برخوش نمیخوام. تو شریعت آمده این توضیحات، سکوت باید چجوری باشه، سکوتشون با فکر همراهه، تعبیرهایی که در شریعت آمده. گرسنگی چرا؟ من همینجا در مورد گرسنگی بگم. آقا بعضی ها برداشتشون اینه، یعنی ما خیلی گرسنگی کشید و همین اول طلبی سرمایه اصلیشون رو برای کار، یعنی همین مرکب رو، این بدن رو از بین میبرن. این اصلا منظور نیست، اصلا منظور نیست، ولی این هست واقعا تو روایات ما هم اومده. میخواید راه های شیطان رو ببندید، گرسنگی. نگاه کنید تو روایات، و چیز عجیبی است به تجربه این آیونی که در این مسیرن. گرسنگی اصلا دل رو نمیدونم چرا اینقدر آزاد میکنه، نمیدونم چرا، من میگم نمیدونم، میخوام اون فضاش رو شکن، نمیدونم چرا اینقدر آزاد میکنه. چیز عجیب، ولی عرض میکنم آقا گرسنگی یه دفعه تبدیل نشه به اینکه آدم نخوره بی خود. ما طلبه این مرکب رو باید نگه داریم، این مرکب رو، ولی برای خودش حسابی داره، برنامه آدم داره برای کار. یکی از این اساتید دستور داده بود به کسی که مثلا موقع خواب، وقت خواب مثلا 20 دقیقه داری به خواب، فلان ذکر رو بگو برو. بعد از مدتی دیدی این هر دفعه شام پر میخوره، این ذکری که میگه اثر نداره. بعدن تو بدونی که خب خبر داشت، بعدن تو لفافه گفت خب با شکم پر که نمیشه ذکر گفت و به جایی رسید که اینجوری گفت که اون متوجه بشه. گفت اینجوری هم نیست، یک کمی هم تا آدم خودتون میبینید، وقتی آدم وقتی غذا میخوره نفس تمام توجهش میشه حل و هضم این غذا. نظام میبینید ما کار فکری رو یک کمی غذا که زیاد، غذا که میخوریم کار فکری زیاد نمیشه کرد، میبینید، یعنی چون نفس مشغول، نفس به شکل جبلی مشغول گوارش میشه که این کاری حل کنه، این مشکل حل کنه، این رو هضمش کنه. ببینید اگر غذا سنگین باشه، که غذاهای سنگین رو معمولا توصیه میکنم به این شکل نباشه. و خوش توضیحید. حالا اجالتا جو رو مطرح میکنه. چرا؟ جو دل رو باز میکنه. جو نمیگیم همیشه باید به اندازه لازم بخوره، ولی وقتهایی هم باید یه گرسنگی های مفید، به شرطی که تبدیل نشه به زخم معده، به شرطی که تبدیل نشه به مشکلات، واضح باشه تاکید میکنه، به شرطی که به این مشکلات تبدیل نشه، بسیار توصیه تو شریعت آمده ها. نگاه کنید، دم من الان فرصت ندارم، میخواید به بحر المعارف رجوع کنید، بحر المعارف بحث جو روایات رو آورده، دیگران هم آورده، نگاه کنید توش هست متونی که در شریعت آمده و عجیب دل رو باز میکنه. باز خلوت، اصلا میدونید خلوتی که شریعت معنا کرده چند جا برای ما خلوت گذاشتی که ما الان تقریبا قدرشو نمیدونیم. یکی از خلوتها در دل شب هست و به اصطلاح نماز شب و پس از اون هم بین الطلوعین. عجیب در مورد بین الطلوعین شریعت حرف زده، خیلی این خلوتهای ویژه‌ای رو شریعت گفته. خود نماز خلوت، ما متوجه نیستیم، میخواستم بگم یعنی یکی از اونها اینه، و الا خود هر نمازی خلوته، اگه خوب بخواد کسی خوب نگاه، خلوته یعنی از دیگران دست کشیدن و با خدا نشستن. این حالت، این هم یعنی در واقع میدونی چیه؟ آدم از بس غرق بیرونه اصلا مثل این که من اینجا وجود نده. کی آدم میفهمه این من را، مشکلات من رو، مشکلات نفس رو، مشکلات و قیودات درون رو و سعادت خودش رو، اینا کی میفهمه؟ اون موقعی که آرام بگیره، همه چیز به اصطلاح خفته باشه، همه شواغلی که داره، شواغل ما زیاده، بعضی موقع انقدر زیاده که اصلا یک بار به خود نگاه نمیکنه. بعضی ها رو ما دیدیم در طول سال یک بار به خودش نگاه نمیکنه، در طول سال ها. حالا به زحمت شاید یه شب 19 رمضانی نمیدونم چی بشه، یه دفعه یه چیزی باشه و الا اصلا خبری نیست. ولی بعضیا هر روز برای خودشون یه وقت خلوت داره، خلوت رو مختم به ویژه بین طلوع عین که حالا چون یه اشاره اینجا کردن خیلی موثره. اصلا میدونی یعنی اون موقع چیه؟ اون موقع یعنی این که به تعبیر اساتید میگفتن خب وقت سحر و وقت نمیدونم بین طلوع عین، آدم غذایی هم که شب خورده حذف شده و نمیدونم چی، سر و صدایی هم نیست و آرامش مطلق. این آرامش موثره از یک طرف اینا، ولی از یک طرف میده اون موقع معمولا آدم کاری نداره. این موقع متاسفانه بعضی ها این موقع اگر زن و شوهر هم بلند میشن با هم میشن حرف میزن، میشن صحبت میکنن از این و از اون، وقت سهر ها وقت اینا. خب این که معمولا نیست، معمولا اکثری نمی کنن، ولی وقت سهر این حالت باشه، یکی از خاصیتاش اینه. مثل این که آدم فرض کنید تمام این جلباب بشری آدم رو بکنن، تمام این در و دیوار رو بکنن، آدم خودش بمونه و به خودش بخواد نگاه، این خلوت خاصیتشه. و خب نتایجش فراوانه، همینا هم اینقدر. من نمیگم خلوت رو بعدن گفتم با ذکر همراه کنی، حرفی ندارم، من الان بحثمون اصل خلوت دارم میگم، خلوت کرده فایدهشه. بین طلوعین رو ببینید، روزی روز را چه معنوی چه مادی رو داره اونجا تقسیم میکنه، توضیحاتی که وجود داره و اشراقات اونجاست. و تعبیر میکنه ان قرآن الفجر کانه مشهودا، محل رفت آمد ملائکه شب و روزه، چقدر دلها رو آباد میکنه اون که خودش بمونه. یعنی از هر جهت شرایط آماده است و شریعت این رو اخذ کرد. البته خیلی اصلا متوجه این نیستن، هم به شکل عادی میشینه شروع میکنه به اصطلاح شب زنده داری یا نمیدونم بین طولین بیدار باشه، اینا هست، همین قدم میکنه، ناخودآگاه میبینی چیزایی داره، یعنی نمیخوام بگم اینه حتما باید آدم توجه داشته باشه، ناخودآگاهش هم هست، ولی نوعا اونهایی که متوجهن میدونن اینا برای چیه دارن، چجوری باید استفاده کرد و چقدر مواظبه از این به اصطلاح. بعضی حرفش اینه هر یک از ما یه سهمی داریم، چرا این سهمیه خودمون استفاده نمیکنه؟ اگه یه سهمیه و کوپن به ما بدن به سرعت استفاده می‌کنیم. این سهمیه، این سهمیه ماست، خیلی سهمیه عجیبی است برای ما دادن، سهمیه خیلی خوشیه، این سهمیه خوش استفاده اصلا نمی‌کنه. شریعت خلوت رو توصیه کرده، خلوت رو من بردم توی سحر پیاده کردم به خاطر یک وقتش، و الا خلوت کلا مفیده، حالا لازم نیست اون موقع باشه، گاهی از آدم برخوش یک وقت خلوت می‌ذاره یه جای خاص، الحمدلله ما طلبه های بهانه هم داریم، آدم درس میخونن دیگه. خب یه وقتی هم از این درس رو کنار که آدم تموم شد، یه 10 دقیقه هم برای خودش خلوت کن، چه اشکالی داره؟ کسی هم نیست، چون میگن داره درس میخونه، کاری به آدم ندارن. وقت خلوت رو ما بهانه زیاد داریم برای وقت خلوت. سحر را میشون مطرح کرده که بیداری است، بیداری دل شب با اون موقع اصلا عرض کردم یه فایدهش همینی که عرض کردم، محل رفت آمد ملائکه است و به اصطلاح نفس وقوع در این زمان، قرار گرفتن در این زمان به نحو بیدار مؤثر، بیدار آدم باشه اثر داره، چه رسد به کارهای عبادی کنجه. حالا کار رو انشاءالله هر وقت یه نفر رو پیدا کردید اون کارها رو براتون گفت، منم استفاده میکنم. بله، بعد اعمال و عبادات، همین دستورات دینی که هست مشخصه دیگه. حالا من گفتم الحمدلله این هم مفاتیح که الان ماشاءالله انقدر گفته که آدم نمیدونه کدومش انجام بده، هر کدومش خواستید انجام بده از این مفاتیح که هست. نگاه کنید اونایی که معمولا ببینید سندش قوی تره، من اینجوری میگم که لاقل خیالتون جمع باشه، بعضی هستن تا سند قوی نباشه عمل دست نمیزنن، اونی که سندش قوی تره از این روایات عمل کن، میشه یه زیارت امین الله که آدم میتونه انجام بده، بعضی از اینها که میشه داشت. و کارهای دیگر، ذکر، نمیدونم فکر، حالا اینا رو عرض میکن. بعد اعمال رو، حالا این اعمال رو تبدیل کنه به اعمال قلبی، اعمال عبادی که باید انجام بده، باید یه مقدار قلبیش کنه، یه مقدار قلبی کنه. لذا توصیه بعضی آیون نماز، حالا میخونی حالا همون نمازایی که باید این موقع انجام بده، چون علامه گفته دارم لااقل یک لحظهش با خدا بشینی، اصلا نه تمامش، یک لحظه، چه اولش چه وسطش چه آخرش، چه حتی بعد از اینکه نماز تموم شد، حداقلش تو اون به اصطلاح العفی که میگید، عفن عفنی که میگید، اونجا، حتی اونجا هم میشه، یعنی یک لحظه با خدا نشستن. همین، این رو توصیه میکنن تو روایات هست دیگه. این و بعدش هم باز تبیکت فکر و ذکر. به نظر من بحث فکر رو هم خیلی با جدی گرفت در جای خودش کسی که متوجه باشه. ما الحمدلله دسته ای از مباحث رو توی فضای حوزوی میشونه که جزء کار فکر ماست، ما متوجه نیستیم ولی جزء فکر، ولی فکر در شریعت خیلی ما. در تعبیر شریعت چیه؟ یک لحظه تفکر و ساعت، این ساعت که گفته میشه ساعت معنا یک ساعت ما الان نیست، 24 ساعت یه تعبیر جدیده مستحدثه، ساعت یعنی یک لحظه، یعنی اندکی 4-5 دقیقه ای حتی هم باشه، اینو میگن تفکر و ساعته. تفکر لحظه ای، تفکر افضل از عبادت 70 سال یا 60 سال دیگه، یادم 70 سال، 70 سال عبادت. نگاه کنید این تعبیر رو، چرا؟ چی میگذره که از 70 سال عبادت جلوتر میره؟ چی میگذره؟ چون فکر شوراننده است، عجیب، چشم و گوشو باز میکنه، عجیب، یک دفعه آدم سطح کارش تغییر میکنه، عجیب، چیزی رو میبینه که تا به حال نمیدید به شکل دیگر، عزمی براش ایجاد میکنه که اصلا تا به حال نداشت، مانعی است برای نسبت به گناهان به جد، تشویق کننده است به سمت خدا به جد. البته هر فکری که میکنید به حسب اون فکر، چیزهای عجیبی توش خوابیده این فکر، فکر که تو روایات اومده که در چه چیزایی فکر کنید، در مورد مرگ چقدر توصیه شده، فکر، فکر در مرگ، بالاخره تا این آدم بفهمه ابد در پیش داره، میدونی چی میشه این معناش. علامه طباطبایی گاهی میگفتن تو درس بحث ابد که پیش میومد، داشت درس میداد، بحث ابد که یه دفعه میدید چشمش به یه جا دوخته میشد، 10 دقیقه تمام داشت فقط در مورد ابد تمام اونجا داره. ابد میدونی یعنی چی؟ یعنی صحبت نمیدونم 1 میلیون و 1 میلیارد سال و اینها اصلا نیست، 100 میلیارد سال اینا نیست، اصلا این صحبت اینا نیست. تا اینجوری چقدر عظمت پیدا کنم، تمامش هم زیر سر این 60 سال 70 سال. بعضی هم میگن اگه این آدم کسی خوب فکر کنه اصلا خواب با ازش میگه، من نمیگم آقا خواب با ازش میگه، اگه خوابی خواب با از آدم میگیره، کار آدم تقریبا همین، میگن قدر یه تأمل، تأمل در حقیقت خودش، تأمل در مثلا آثار توحیدی حضرت حق، خدا دیدن، بسیاری از اینها واقعا شوراننده. چون علامه که اسم فکر آورده میگه فکر موجب انقطاع نفس میشه، راست میگه، این همین مضمونشه. اینا چیزایی که شریعت گفته، ایشون میگه خب این راهی که ما میگیم اینه، آهسته آهسته به وسیله اینهایی که الان عرض کردیم، مثل فکر، مثل توبه، انابه، محاسبه، مراقبه، سم، جو، خلوت، سحر، اعمال عبادی و فکر و حالا با ذکر که الان میرسیم، با اینها میشه آدم چیکار کنه؟ به اصطلاح دل رو شستشو بده. کم کم چه میشه؟ اگه خوب بخوام توضیح بدم، یعنی حذف مغایر میشه، آدم به خودش تازه برسه، خودش خوب مخواد ببینه به حق رسیده، ارتباطش بودی، بیشتر شستشوی دل، بیشتر صفا، ایجاد صفای دل، و بیشتر پس از صفای دل باعث ارتباط با حق. تا اینها شد، اون موقع تازه اون شهود روی داره، اون شهودی که ایشون دنبالش، شهود حضرت حق. ایشون بعد از این مسئله ذکر رو مطرح کرد که ذکر رو یه مقدار ارتقا داد، و ذکرم به نظر من باید خیلی جدی گرفت. شریعت خیلی دستور داده اذکر الله ذکرن کثیرا، هر چیزی حدی داره، ذکر حدی نداره، خیلی تعبیر تنده. حتی نماز برای خودش حدی داره، بیش از حد نباید باشه، ولی ذکر حدی نداره. این تعبیر که تو شریعت بسیار تعبیرهای عجیب و غریبی در مورد ذکر آمده، توضیحاتی که در مورد ذکر هست، مفتاح انس انسان رو به اصطلاح جلیس حق میکنه، انیس، توضیحاتی که در شریعت اومده که الان نمیخوام. خیلی ذکر میدونی یعنی چی؟ یعنی با همه اینها اصلا عملا من دارم ارتباط مستقیم با خدا پیدا میکنم. ارتباط مستقیم من بخوام اگر تعبیری بکنم، تشبیه، اگر بخوام تشبیه بکنم، دیدید بعضی از این دوربین ها اول که میبینیم خواهیم یه جایی رو ببینی تنظیم نشده است، خوب مبهمه، هی داری یواشاش تنظیمش میکنی تا ببینی. ذکر این کار رو میکن، خاصیت ذکری، یعنی آدم هی ارتباط دقیقا دیده تمام شد، بازه است. این خاصیت ذکر، این در دستورهاشون، دستورالعملهاشون بحث ذکر میاد. این البته نوعا میگن ذکر قلبی، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. آقایون توضیح دادن تطمئن القلوب که میگید، آن ذکری که مناسب با تطمئن القلوب چیه؟ ذکر قلبیه. بله ذکر عملی هم گفتن. من به نظرم اگر بحث ذکر رو به شکل مفصل آدم داشته باشه، خیلی تبعات داره، خیلی لوازم داره، نمیخوام وارد بشم، ولی لازمش این میشه، یعنی همیشه با حق ذکر. ابتداعاً میگن مثلا یه وقتی رو آدم داشته باشه، مثلا 20 دقیقه، نیم ساعتی، یک ساعتی، هر کس به اندازه خودش توانش اینا داشته باشه، بشورونه این رو و بعد عل کردن به همین سبک که آهسته آهسته این ابهام رو تبدیل کنه به تیز دیدن، همین یواشاش جلو بره، بعد از مدتی میبینه این ذکر نمیدونم چی جوریه که پوشش میده روزه، مثلا یه نیم ساعته پوشش میده روز رو، یعنی تمام روز رو با ذکر همراه، نه یعنی همونجا بیسته. خاصیتش، خاصیت ذکر اینه، و ببینید اگه صفا بیاد که عجیب و غریب، خود ذکر صفا آوره و از صفا هم به اصطلاح قوت و غذا میگیره، نمیخوام الان واردش بشه. تا این رو آدم انجام میده و از مدتی و هر چی که رو میکنه خدا میبینه، میشه یعنی راحت میشه براشون، برای افراد اینجوری. خب الان میگه اینها در شریعت اومده، این رو شریعت گذاشته، اینها چیکار میکنه؟ موجب انقطاع نفس از غیر و توجه به حق میشه. این میشه همون معرفت نفسی که ایشون دنبالش بود. دقت میکنه؟ این چیزیست که دنبالش، میگه بله شریعت اینها رو گفته که اگر چنین بشود حب میاد، عشق میاد، این تعبیرشون حب و عشق میاد و ایشون به شکل جذبه‌ای میبره، یعنی اوائل او باید هی سوخت بهش بده، هی به اسلام مدد بده، هی تلاش کنه، زحمت بکشه، بعدن ایدهش به سوخت نداره، او خودش میکشه میبره. دقت میکنید؟ اول او زحمت میکشه ولی بعدن دیگه اصلا این زحمت رو هم نداره. این خاصیت ذکره، خاصیت این دستورات. میگه اینا همه که در شریعت اومده، اینا رو که شریعت گفته، خب شما که حالا میگید، پس ما که گفتیم راه معرفت نفس، راه معرفت نفس از طریق این دستورات شریعت، پس اون توضیحی که دادیم که همه از دل شریعت بلند میشه، بله الانم میگه همه از دل شریعت به دست میاد، که ایشون در نهایت میفهماد که چون این کسی فقط باید بدون دنبال چه چیزی هست، مثل سائری که میخواد مقصدی رو داره، اون مقصد هیچ وقت گم نکنه. این رو یه توضیح از من یه مختصری فقط بدم و این بحث تمام کنم، دیگه وقت تمام شد. ببینید ما بعضی رو داریم، مثال از بحث علمی بزنم، بعد ما بعضی رو داریم کار علمی میکنه تا لبه اشتها در اون فن میره، یه چند سالی ول میکنه، دوباره میشه آدم عادی، یعنی رفته تا لبه اجتهاد رسیده، یعنی یه چند ماه ادامه میداد احساس میکرد فضای اجتهادی داره، خونده خونده اومده جلو جلو جلو، زحمت کشته اینجا، اون لبهش که رسیده یه بهانه بیم. الان که الحمدلله تو حوزه ماشاءالله عوامل و موانع برگشت انسان خیلی زیاد، تا اینجا رسیده برگشت، این میبینید نشد. آیون مثال میزنه، میگن مثل زغالی است که کنار آتش میذاری، آهسته اول داره به اصطلاح دود میکنه و هیچی و هرچی به اصطلاح تری که داره و هرچی مشکلی داره یواش داره برطرف میشه، یواش یواش ندیده یک کمی خود این زغاله داغ شده، نه یک کمی گذشته میبینی احساس میکنی کمی داره سرخ میشه، یک کمی بگذره آتش میگیره، نیست اینجور؟ حالا همین زغال که تا سرخ شدن هم رسیده باشه اینو برداری بیاری کنار بذاری چجوری میشه؟ باز میشه همین زغال معمولی. آقایون میگن شما در کار روحی هم باید استمرار شرطه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. استقامت شرطه، میگن باید استقامت باشه. علامه میگه شما مثل یک نفری هستید که مقصد رو دارید، مقصد رو هیچ وقت گم نکنید، که اگر گم کردید حیران میشه، یعنی کسی که حالا اینا رو متوجه میشه باید این رو ادامه بده، استمرار بده 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 تا اون زغال آتش بگیره بشه خودش آتش، تا این جان شعله ور بشه بشه همون آتش الهی، و الا باز دوباره جدا بشه نمیشه. و بیانیست بین عرفا مشهوره، برخی از مشایخ گفتن کسانی که میان توی این مسیر، کسانی که میان توی این مسیر و کارهای سلوکی میکنند ولی استمرار نداره، صاحب احوال میشن و صاحب قال میشن، یعنی احوالی دارن و بعد حرفایی میزنن میتونن بگن چه خبر هست، صاحب حال میشه و صاحب قال ولی عملا تمکن حاصل نشد. اما کسانی که استمرار میدن صاحب تمکن میشن، منه و ملکه اصلی که باید پیدا کنن در توحید پیدا میکنن، اون که بیاد بعدن زحمت نداره، یعنی اول زحمت میکشه ولی او بیاد مستقر بشه اون ملکه دیگه احتیاج نیست، یعنی احتیاج به زحمت های فراوان نیست، دستورات شریعت رو اجرا میکنه، اصلا شریعت الان برای خودش یه معنای دیگری پیدا میکنه، به شکل حقیقتی در همه جا حرکت میکنه اون پاورز، ولی احتیاج به این زحمت ها، مثلا بعضی موقع بود 5 ساعت باید میشست تا میتونست این تمرکز ها رو بیاره و کار بکنه و کم کم به جایی برسه، دیگه اینا احتیاج نیست، اصلا وصل همیشه دقت میکنه، ملکه که آمد او دیگه مشکل نداره، ولی اگر نیامد معمولا مشکل داره. لذا الله میگه باید مثل کسی باشه که اون طریق نهایی رو رها نکنه و غفلت نکنه و همیشه هم او رو ببینه و عزم اونجا داشته باشه، و این عزم هم حالا بعدن باید بگیم، الان که نیست، عزم باید خیلی قوی بشه، یه عزم اولیه خوبه برای حرکت خوبه، ولی هرچه جلوتر میره باید عزم شدیدتر بشه. دیدید بعضیا رو عزمشون در درس خوندن چه جوریه؟ یعنی به جد میگه من کتابا رو میخوام بخورم، یعنی هیچ چیزو نمیخوام، هیچ چیزو اینجوری حرف میزنه، اولش خب میخوام بخونم بعد اشتیاق پیدا شد، الان به جای اینجوری همین حرف رو باید تو مسائل سلوکی داد، چون این عزمی اگر باشه هیچ چیزی رو 50 سال زمین بخوره رها نمیکنه، 50 سال زمین بخوره رها نمیکنه. بعد میگم من که وظیفه‌ام اینه، من چیکار کنم حالا بدن یا ندن، من اونا رو کار ندم، من کار خودم. السلام علیکم و رحمت الله.